خود را ندر اندیشه که خود را ز کمندت برهانم ز کمندت برهانم.
برگ‌هایی در آغوش باد عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم، بشنوید.
برگ‌هایی در آغوش باد.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه برگ‌هایی در آغوش باد. با تهیه گزارشی از کتابخانه و موزه ملی ملک، پیرامون نسخه های خطی که در این مجموعه نگهداری میشه در خدمت شما عزیزان هستم. اما نسخه ای که امروز میخواییم بهش بپردازیم و اطلاعات رو در رابطه با این نسخه کسب بکنیم، عنوانش هست الممالک و المسالک. این نسخه در واقع نوشته استخری هستش و در حوزه علم جغرافی است. اطلاعات کامل در رابطه با این نسخه رو از زبان آقای یساولی میشنویم.
به نام خدا، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم. شما فرمودید نام نسخه رو که الممالک و المسالک نوشته استخری جغرافیادان بزرگ مسلمان هست. این نسخه خطی در واقع محرک ما شد که نمایشگاهی زیبا رو طراحی بکنیم به نام هفت اقلیم. هفت اقلیم اشاره داره به برداشت و دریافتی که جغرافیادانان در هزارهای گذشته در سرزمین ایران از هستی داشتن. اونها جهان رو به هفت اقلیم تقسیم می‌کردند. جغرافیا یکی از حوزه‌های مورد علاقه دانشمندان ایرانی بوده. البته در همه جای دنیا این علم مورد علاقه قدیمه بوده، از این بابت که خیلی برای گذشتگان جذاب بود از زمینی که روش زندگی میکنن، و تاکید نمیکنم کره زمین، چون هنوز روی کرویت زمین شک و تردید بود، از زمینی که روی اون زندگی میکنن اطلاعات زیادی بگیرن. سعی میکردن دانشمندان با سفر، با رفتن به مناطق گوناگون، گردآوری اطلاعات، داشته ها و یافته هایی رو از ویژگی های فیزیکی جایی که زندگی میکنن به دست بیارن و علم جغرافیا بر این اساس گسترش پیدا میکنن. در واقع مطالعه چنین نسخه های کهنی در تاریخ ایران بیانگر دانسته هاییست که ایرانیان در گذشته از زمین داشتن. خب طبیعتاً کروی بودن زمین به اروپایی ها منصوبه، در واقع اون روایت مشهور گالیله و کلیسای دوران قرون وسطا که اون رو انکار میکنن درباره کروی بودن زمین. ولی نسخه هایی که ما در ایران داریم به ویژه در کتابخانه و موزه ملی ملک نشون میدن که ایرانیان صده ها قبل بسیار پیشرفته تر بودن در شناخت کره زمین و آگاهی از علم جغرافیا. این که جهان کروی، مجموعی از دریاها و خشکی هاست، بخش های مختلفی داره. و یکی از بهترین نمونه ها در این حوزه کتاب الممالک و المسالک نوشته استخری.
اشاره کردین که این نسخه خطی پیرامون علم جغرافیا است. آیا استخری در این نسخه خطی به موارد جزئی تری هم اشاره کرده در رابطه با علم جغرافیا که بخواین در رابطه با اون اطلاعاتی رو به ما بدین؟
بله، حدود مملکت ها، نقشه های اقلیم های مختلف، دریاها، رودخانه ها، مسافرت ها و فاصله های بین شهرها و کشورهای مختلف در سرزمین های گوناگون جهان آن روز، جهانی که انسان شناخته بود، توی این گونه کتاب ها و این کتاب مشخصا آمده. یکی از امتیازها و جذابیت های این نسخه خطی نقشه های که در واقع در اون وجود داره، و استخری با این نقشه ها شرایط زمانی خودش رو که به سده چهارم هجری برمیگرده، حدود 1000 سال پیش دقیقا، از طریق این نقشه ها تصویر بهتری رو ما از جغرافیای کره زمین در گذشته به دست میاره.
در واقع این اشاره هایی که توش داشته، جدای این نقشه هایی که میگین، حدود و در واقع مسافتی که برای دستیابی به نقاط مختلف وجود داشت دارم اشاره کرده. بعد اینها بر اساس این بوده که خودشون سفر میکردن یا اینکه از اطلاعاتی که مثلا تو اون دوره وجود داشته و افرادی که این مسافت ها رو در واقع طی میکردن تو این نسخه به نگارش در اومده؟
طبیعتا مجموعه اینها، یعنی هم جغرافیادان نمیتونست مسافرت نره، چون تا به شناخت دقیق نمیرسید نمیتونست این کارو به عنوان علم بر برگ های کتاب ها بیارن. حتما از مطلعان هر منطقه بهره میگرفتن، از کتاب هایی که پیش از خودشون تألیف شده بود استفاده میکردن، از نسخه های خطی، و به عنوان یک جاذبه این جغرافیادان ها به مناطق گوناگون جهان اون روز سفر میکردن و اطلاعاتشون رو برای ما ثبت کردن تا به امروز بعد از گذر از صده ها و هزاره ها رسیده.
خیلی متشکرم از اطلاعاتی که در رابطه با این نسخه خطی به ما دادین. در برنامه های بعدی در رابطه با نسخه های خطی دیگه اطلاعاتی رو کسب میکنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برگ هایی در آغوش باد. برگی از یک نسخه، حرفی از یک میراث. برگ هایی در آغوش باد.
به نام خداوند مهربان. نوشاد رکنی هستم،
کارشناس نسخه شناسی و رئیس اداره اطلاعات فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم با یک برنامه درباره نسخه های خطی و به ویژه نسخه های خطی که در کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشه. علوم در زمان گذشته طبقه بندی متفاوتی با علوم امروز داشتند. ما این طبقه بندی رو در کتاب‌های مختلف میتونیم ببینیم که حالا در برنامه‌های میشه هر کدوم از این طبقه بندی‌ها و تفاوت‌هاشون رو بهش پرداخت. اما یکی از این علوم علم هیئت بوده که در واقع مساحی و شناخت زمین و جغرافیا رو در این علم میتونیم ببینیم و کتاب‌های متعددی در این باره نوشته شده. در واقع بشر خیلی کنجکاو بود از زمان حضورش بر روی زمین، از زمانی که تونست فکر بکنه اینکه زمین چه شکلیه، من اگر ادامه بدم زمین رو به کجا میرسم، این راه رو ادامه بدم به کجا میرسم، و باورها و تصورات خیلی عجیب غریب و متضاد و متناقض. اما اون چیزی که ما میدونیم در مورد علم جغرافی در ایران و سابقهش اینه که دانشمندای ایران از همون اوائل بعد از اسلام بر اساس نسخه هایی که به جا مونده می دونستن که زمین کرویه و می دونستن که سیارات کروی هستن و نسبتشون رو با همدیگه تقریبا به خوبی امروز می دونستن و حتی سیارات و کواکب مختلف رو اونایی که الان شناسایی شده در اون زمان ممکن بود بشناسن. اما بر روی زمین معمولا دو دسته متفاوت طبقه بندی وجود داشت. یکیش بر اساس نسبتش با استوا بود. در اون زمان معتقد بودن زمین از دو نیمکره تشکیل شده، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. نیمکره جنوبی رو خوب نمیشناختن و معتقد بودن که حیات بروش ممکنه وجود نداشته باشه، فقط آب باشه. به خصوص این که حالا علم مغناطیس، علم جاذبه رو میدونستن ولی تصورش براشون سخت بود که در این نیمکره چجوری مردم بتونن بمونن و نیفتن. بنابراین حیات رو منحصر به نیمکره شمالی میدونستن و به 7 طبقه بر اساس فاصلش نسبت به خط استوا میومدن این رو تقسیم میکردن و به عبارتی 7 اقلیم مختلف رو بر این دستبندی داشتند که در واقع ایران میشد اقلیم 4 و در میان و مرکز جهان که میبینیم بر روی نقشه هم امروز هم تقریبا همینه و باورشون تا حد زیادی درست بوده نسبت به جغرافیای مسکون اون زمان، اصطلاحا هم ربع مسکون. یه طبقه بندی دیگه هم نسبت اینهاست بر روی یک نقشه مسطحه، یعنی اقلیم ها رو بر روی یک نقشه مسطحه مثل امروز که یک کره جغرافی رو صافش میکنیم میذاشتن و نسبت اینها به هم دیگه، که باز هم توی این طبقه بندی ما 7 اقلیم رو داشتیم و عمدتاً بر این اساس کتاب های مختلفی نوشته شده که یکی از اونها مسالک و ممالک استخری هستش. یه نسخه بسیار نفیس از مسالک و ممالک استخری در کتابخونه ملی ملک نگهداری میشه با 16 تصویر که نمایشگاهی هم بر این اساس تشکیل داده شد به اسم 7 اقلیم. در واقع استخری این کتاب رو با توجه به نوشته های پیشینیان خودش بلخی و جیهانی نوشته و تا یه حد زیادی از نوشته های اونها استفاده کرده، اما خودش هم در زمان خودش به عنوان یک جهانگرد سفرهای متعددی داشته به ربع مسکون اون زمان، به جاهایی که شناخته شده بود و توصیفات بسیار دقیق و جالبی رو داره از جغرافیای زمان خودش و این جغرافیا رو در قالب این نقشه ها که خیلی متفاوته با تصوری که امروز از نقشه داریم نشون داده و مرکز جهان رو کعبه گرفته نوشته خودش و بر این اساس اقلیم های مختلفی به وجود میاد که اینها رو ما در نقشه های استخری میتونیم به خوبی ببینیم. این نسخه که در کتابخانه و موزه ملی ملک موجوده از نظر هنری هم یکی از شاهکارها محسوب میشه، به این صورت که با رنگ های مختلف و با اشکال مختلف تصوری رو که انسان اون زمان از جغرافیا داشت رو نشون میده. ما در اینجا میبینیم که فواصل خیلی مهم نیست، ممکنه مثلا بعضی از شهرها فاصلشون از هم دیگه بیشتر باشه یا کمتر باشه ولی در نزدیکی هم قرار داده شدن. اینجا بیشتر تصور از اون اقلیم مهم بوده و وضعیتی که نسبت به هم دیگه داشتند. میبینیم از همون زمان خیلی از اسمها به جا مونده و هنوز حفظ شده. یکی از این اسما اسم خلیج فارسه که در این نقشه ها تاکید شده روش و اتفاقا در 2 جا حداقل میبینیم این رو. اما مسالک و ممالک یا الاقالیم به طور کلی یک دسته، یک گونه بوده در دل کتاب‌های علوم اون زمان. ما مسالک و ممالک متعددی رو می‌بینیم که در اون زمان و در دوره‌های بعدی نوشته شده و اگر بخوایم به عنوان یک ژانر، به عنوان یک گونه قلمدادش بکنیم می‌بینیم که به بیراه نرفتیم و یک بخش مهمی از علم جغرافیایی امروزمون رو مدیون این گونه شناختی هستیم که در کتاب‌های علوم اون زمان بوده به اسم مسالک و ممالک. تا برنامه‌های بعدی و معرفی نسخه‌های بعدی شما را به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخر الله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیک یا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
دوستان عزیز، به لحظات ملکوتی و عرفانی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما گرامیان عرض کنم که هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:04 میباشد. التماس دعا داریم.
که سوز تو دلا بسوز، که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع سد بلا بکند، نیاز نیم شبی دفع سد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرد هر آن که خدمت جام جهان ما بکند آخ یاری خدا طبیب عشق طبیب عشق مسیحا دم اسرا مشفق لیک چو درد در تو نبیند چو درد در تو نبیند کرا دوا کند چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنم آی ز بخت خفته ملولم ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند آخ یار
بار خدایا تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست خداوند یکتای بی همانند و یگانه. لطیفا تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست خداوند کریم و بخشنده و در کرم و بخشندگی به حد نهایت خداوند عظیم و در عظمت بیمانند کبیر و صاحب کبریا
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد. خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا کند؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقت.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر اینکه باز می شود. از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرماید
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری بخشد. بر آفرینشان حق ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
بخوان خدا را، بخوان گره گشا را، بخوان بخوان خدا را، بخوان گره گشا را، بخوان.
مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره نحل آیات 84 تا 92 با صدای قاری محترم عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إن كاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب.